بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب الان میخواییم مقاله ششم رو شروع کنیم. مقاله ششم یه بحث خیلی مهم و جدیدیه. اول باید ببینیم اصلا چی شد که ما بخواهیم مقاله ششم رو شروع کنیم. یک مسئله پیش اومده در تاریخ فکر. ببینید الان همینجور که مثلا گفتم ذاتگرایی چرا؟ بحث بدیهی چرا مطرح شده؟ مقاله ششم هم باید بگیم چرا داره مطرح میشه. یه مسئله پیدا شده و اون این که یک سری از دانش‌های ما در طول تاریخ تغییر میکنه. این مسئله ماست. چیکار کنیم مدرسه این آقایه؟ اونجا هم نشسته از شلوغکاریش دست بر نمیداره. خب اینو پاک کنم. نه ما عقبی ها بیان جلو دیگه، جلو جا داریم. من یعنی که نخوام ببینن خودشون رفتن میدونه میشستن. بله چون جا گذاشتیم اینجا. ببینید معرفت سه تا خصلت داشت، اینو از مقاله سوم دانستیم. ثابته، کلیه، مطلقه. دو تا چهار تا است. این یه چیزیه که در طول تاریخ تغییر نمی کنه. هر دو تایی چهار تاست. این دو تا یا اون دو تا دیگهش فرقی نمی کنه. نسبت به من یا نسبت به کس دیگه دگرگون نمیشه. پس هم ثابته، هم مطلقه، هم کلی.
کلی مقابل
نسبی. مطلق در مقابل نسبی. خب عرض به خدمت شریف شما که حالا وقتی این رو دانستیم میگیم آقا ما یه معرفت‌هایی داریم، معرفت‌های متغیر نسبت به آدم‌های مختلف تغییر میکنه، تو جوامع مختلف تغییر میکنه، توی اقلیم‌های مختلف دگرگون میشه، همه جا یه جور ادراک نمیشه. اینا چیان؟ پس این معرفت‌های متغیر در مقابل اینکه اون بالا برگشتیم گفتیم معرفت ثابت است، برای ما سوال درست میکنه. اینا چیان؟ از کجا میان؟ چه جوری پیدا میشن؟ این محل سوال ماست. مرحوم علامه میگه آقا خیلی از اشتباهات به خاطر اینه که این دوتا از هم تفکیک نشدن. وقتی ما یک سری معرفت‌های متغیر داریم به خاطر اینکه اینا دگرگون میشن، معرفت‌های ثابت رو هم متغیر پنداشتیم. ما حالا که این عوض میشه پس دو تا چهار تا شاید گاهی باشه، نسبی باشه، ها مال بعضیا باشه، یه جایی باشه اینجوری نباشه. ببینی پس معرفت‌های متغیر اگه شناخته نشن، کم کم ما احکام معرفت‌های متغیر رو به معرفت‌های ثابت هم نسبت میدیم. نسبی گرایی یا مخالفت با کلی در سایر معرفت‌ها هم پیدا میشه. این مشکل سازه برای ما. باید اینو الان تفکیک بکنیم. این معرفت‌های متغیر چه معرفت‌هایی هستن؟ این مسئله بحث مقاله ششمه. و حالا امروز هی می‌بینیم این مقاله خیلی مهمی، خیلی ثمرات مهمی داره. نگاه کنید. من اینو یک بار دیگه این تقسیم بندی رو برای شما می‌نویسم. مفاهیم و علوم. یا معرفت زا هستن، یا غیر معرفت زا. معرفت زا یعنی چی؟ یعنی از واقع حکایت می کند. غیر معرفت زا یعنی حکایتی از واقع نداره. خب اینا رو الان همه رو دستیم بندی شو بازم. معرفت زا خودش دو دسته شد، اینا رو خوندیم تا الان. معقولات اولا یا ماهیات، معقولات ثانیه مفاهیم بهش میگفتیم اعتباری. حالا جلوی اعتباری یک کلمه میخواییم بنویسیم، اعتباری عقلی. به این پایینی ها چی بگیم غیر معرفت زا؟ میگیم به اینا بگیم اعتباری عملی. خب یعنی چی؟ یکم توضیح بدید. نه الان توضیح بدیم. اون ماهیات که اینا رو تو مقاله 5 شناختیم، مال جلسات سابق بود، مثل چی؟ مثل سنگ، درخت، مفاهیمی که چیستی اشیا رو دارن بیان میکنن. اون مفاهیمی که دارن چیستی اشیا رو بیان میکنن بهشون گفتیم معقولات اولا یا ماهیات، یا مفاهیم حقیقی هم بهش میگفتیم. یه مفاهیمی هم بود درباره چیستی اشیا حرف نمیزد، اما از ارتباطات اشیا حرف میزد. وحدت، کثرت، علت، معلول، بله، کلی، جزئی، تصور، تصدیق، هست، نیست. این مفاهیم هیچ کدوم درباره چیستی اشیا حرف نمی زدن، اما داشتن در مورد ارتباطات اشیا حرف می زدن. به اینا می گفتیم معقولات ثانیه، مفاهیم اعتباری. امروز کنارش از همینجا شروع کن عزیز من. آفرین آقا، آفرین، خیلی خوش. اعتباری بهشون میگیم، اعتباری عقلی. چرا جلوی این نوشتیم اعتباری عقلی؟ چون چیکار میکنه؟ یعنی وقتی میگیم آتش علت دود است، آتش داره یه واقعیت رو بیان میکنه، دودم داره یه واقعیت رو بیان میکنه، علت بودنم داره یه گزارشی از واقعیت میده. بنابراین این اعتباری، اعتباری مال کیه؟ مال عقل. عقل کارش چیه؟ معرفت. بهش میگیم اعتباری عقلی. اینا مفاهیمی هست که چیستی اشیا رو بیان نمی کنن، اما روابط اشیا رو بیان می کنن در واقع. در مقابلش یه مفاهیمی داریم، به این مفاهیم میگیم، این مفاهیم غیر معرفت زان. غیر معرفت زان یعنی چی؟ ببینیم الان این ماژیک هست، ماژیک بوده میشه از دسته اول. یکیه، یک بودن میشه از دسته دوم. این ماژیک فرض بفرمایید مال منه. حالا مال من بودن میشه از دسته، این ماژیک مال من باشه، مال شما باشه، اصلا مال کسی نباشه، واقعیتش هیچ فرقی تو واقع هیچ تغییر ایجاد، این محمول این ماژیک ملک یا مال من است، تو واقعیت خارجی هیچ دخالتی نداره. واقعیت ماژیک هم فرق نکرد. پس این مفهوم معرفتی از واقع بیان نکرد، شد مفاهیم غیر معرفت زا. بهشون گفتیم اعتباریات. چرا گفتیم عملی؟ چون وقتی شد مال من، فرقش اینه که شما دیگه حق نداری دست بزنی. وقتی شد مال شما، من حق ندارم دست بزنم. فقط فهمیدید داره چی رو تنظیم میکنه؟ عمل رو. از واقعیت گزارشی نمیده. واقعیت ماژیک همونه، هی ببر تو علم، هی تجزیه ترکیب کن، ملک من شد، بعد انداختم بیرون، نه به شما هدیه دادم، حالا چیزیش تغییر کرد؟ اما اگه گرم بود و سرد میشد، واقعا چیزیش تغییر کرده بود. یعنی بین ملک بودن با گرم بودن چیه؟ فرق. پس ما یه مفاهیمی داریم، اینا مفاهیمی هستن که به اشیا صدق میکنن، اما معرفتی از اشیا برای ما به همراه نمیارن. به اینا میگیم مفاهیم غیر معرفت زا. اون دو دست مفهوم رو مفصلا تقریبا توی 4 یا 5 جلسه صحبت کردیم، جمعه ای که خدمت شما بودیم و اینجا. این میشه مقاله 5. این معرفت زا با اقسامش تو مقاله 5 اومد. الان میخوام از چی بحث بکنیم؟ مفاهیم غیر معرفت زا، مفاهیم اعتباری. مرحوم علامه میگه اونجایی که داره تغییر اتفاق میفته در دانش‌های بشری، میگیم دیروز یه چیزی راست بود، امروز یه چیز دیگه راسته. مال کجاست؟ مال مفاهیم غیر معرفت زاست. مفاهیم معرفت زا راستشون از ازل تا ابد راسته، دروغشون هم از ازل تا ابد دروغ. دیگه نسبی یا مثلا جزئی یا متغیر نیستن. پس اون معرفت ثابت کلی متغیر ناظر به کدوم قسمته؟ مفاهیم معرفت زا. اونایی که میشه تغییر بکنن، نه اینکه حتما تغییر میکنن، مفاهیم غیر معرفت ساز. به همین مناسبت وارد این حوزه جدید شدیم. این حوزه جدید اون معقولات ثانیه بود، گفتم روش به دست آوردنشو فقط علامه طباطبایی گفته، کسی قبلش بررسی نکرد، بعدش هم بررسی نکرد. این معقولات، این اعتباریات عملیه و مفاهیم غیر معرفت را شاهکار این مرد بزرگه و اینم یه ساختمان عظیمی از معرفته که این آدم اینجا توی این مقاله ششم کتاب اصول فلسفه بهش پرداخته. واردش بشین، زحمت میکشی. بله، یه صلوات بفرستیم که وارد بشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بفرمایید. الان میگیم آقا این جسم در ساعت 4 گرم است، این جسم در ساعت 4 گرم است، روز فلان تاریخ فلان، این تغییر میکنه. آفرین. 1000 سال دیگه این جسم در ساعت 4 26 آبان 1300 گرم، این جمله راست و دروغش تغییر نمی کنه. اون امر خارجیه که معرفت تغییر نکرد، واقعیت تغییر کرد. خب حالا خیلی سخت نگید، گرما رو باید رو سراغ جنبش های مولکولی اون وقت میتونیم از نسبی بودن درش بیاریم. خب بله، الان درس رو شروع نکردیم. این سوال آقای جزینی پسر خوبی باش دیگه. بله، اعتباریات. بذارید مرحوم علامه خیلی اینجا رو با اون روحیه لطیف و زیباشون شروع کردن، ما هم همونو بخونیم. دارید کتابو؟ آقای محیطی اون محوطه‌ای که تشریف دارید رو کنترل کنید، من میخوام این بخشا رو بخونم. خب اعتباریات و علوم حقیقی، علوم غیر حقیقی شد، درست شد؟ خب یا اندیشه های پنداری، کتابش که نداره مگه؟ این چه کتابیه؟ این چیه؟ اوه اونجوری برداشتن چاپ کردن، بله چاپ های خوشگلی. خب حافظ میگوید ما هیچ تو آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد. فردوسی چی میگه؟ فردوسی میگوید دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، یکی اژدها و یکی نرشیر. درسته؟ خیلی خوب. آقا اینجا چه جایی حرف هست؟ مرحوم الان میگه ببینید اینجا یه اتفاقی افتاده. ها؟ یه ما از این شعرها زیاد شنیدیم. ما یه عملیاتی داریم، عملیات تشبیه درسته؟ تو این عملیات تشبیه ما یه مشبه داریم، فرض بفرمایید این آقا باشه، یه مشبه هم به داریم، فرض بفرمایید این گله قشنگم باشه، نه این گله اینجوری. خب بله، حالا میگیم علی گل است، درست شد؟ در علی گل است چی کار کردیم؟ اومدیم علی رو با گل با همدیگه ارتباط، البته اگه بخوایم تشبیه بکنیم باید بگیم علی مانند گل است، مانند تو تشبیه میاد، درسته؟ و چه شبه هم تیغ داشتن است، زیبا بودن است. خب عرض به خدمت شما، علی مانند گل است. این یه وقته، یه وقتی این مانند رو حذف میکنیم، این میشه تشبیه، مینویسیم علی گل است، درسته؟ این شد چی؟ این شد مجاز. بعد علی اومد تو کلاس، گفتیم گل آمد، آفرین. چرا هست؟ هست خب الان توضیح میدم، ببین هست یا نیست. یه وقتی شما وقتی به علی میگید گل، معنی گل رو عوض کردید، میگید آقا گل یعنی آدمی که آدم با صفا و خوب و باحالی باشن، معنی گل رو عوض کردید، هم شامل علی میشه درست، هم شامل مثلا یکی دیگه میشه. اما یه وقتی نه، گل همون گلیه که تو باغچه در میاد، وقتی به علی میگید گل، معنی گل رو تغییر نمیدید، میگید علی هم یکی از هموناست. دقت فرمودی؟ محمول یعنی گل، بدون اینکه معنیشو تغییر بدی به علی حمل میکنی، نه اینکه بگی علی شبیه اونه. آفرین، این میشه مجاز، این شد مجاز، درست شد؟ حرفمو فهمیدی؟ الان ما زینو یه مثال دیگه بزنم، میگیم به رستم میگیم کی؟ شیر. تو شعر فردوسی به یکی گفته اژدها، به یکی گفته شیر. وقتی به یکی گفته اژدها یا به یکی گفته شیر، یه اتفاقی میفته. گاهی ممکنه ما شیر و معنیشو عوض کنیم، میگم آدم شجاع، دیگه منظورمون اصلا شیر شیر جنگلی نیست، میگیم نه این به درد نمیخوره. خوبه ها، خیلی قشنگ نیست. اونی که خیلی قشنگه چیه؟ شیر رو تو معنای خودش نگه دار، خوب به من توجه کنی، بعد به رستم بگو شیر. این اصلا رستم رو میبینی ها، این چهرهش توی ذهن شما بین چهره شیر و رستم رفت و آمد میکنه، شیر رو تو چهره رستم متمثل میبینی، خب داری رستم و شیر میبینی، معنی شیر رو تغییر نمیدیم. پس شیر معنایش تغییر نکنه، فقط به چیزی که حقیقتاً شیر نیست اطلاق شود، درسته؟ به این میگیم مجاز. اونم مجاز بوده، اما این مجاز باحال تره. دو جور مجاز داریم، یه مجاز لغوی موقعی که معنیشو عوض میکنی، فقط لغت رو جا به جا کردی، شی رو به معنای جدید به کار برد، آدم شجاع، این مجاز لغویه، فقط لغت رو جا به جا کردی، فقط شی رو جا معناشو تغییر، معناشو با معناش نیاوردی. یه وقتی نه، شی رو با همون معنایی که به تو جنگلیه گفته میشه میاری به رستم، این دیگه فقط مجاز لغوی نیست. گاهی بهش میگن مجاز سکاکی، چون سکاکی گفت مجاز اینجوریه و این اشتباه، سکاکی هم چه حرفی نزده. یا بهش بگیم مجاز عقلی یا مجاز در اسناد. خب یعنی ما معنی رو عوض نمی کنیم، فقط اسنادش میدیم به یه نفری که حقیقتا فرد او نیست، به این میگیم مجاز. اینو متوجه بشید برای چی این کارو کرد شاعر؟ چرا شاعر به جای این که بگه رستم میره به میدان، گفت شیر به میدان رفت؟ چرا شاعر این کارو کرد؟ تأثیر چی؟ آها، یه احساساتی بود که با شیر برانگیخته میشد، دل آدما میریخت، در میرفتن، اگه طرفشون بود تهییج میشدن حمله کنن، درسته؟ خب اگه بگی رستم، رستم هم شجاعه ها، شیر هم شجاعه، اما اون احساسات به وجود نه. شاعر میخواد همون احساساتی که سر شیر پدید میاد درباره رستم همون احساسات پدید بیاد، لذا میگه رستم هم شیره. اگه معنیشو عوض کنه دیگه اون احساسات به وجود، لذا معنی شیر رو عوض نمی کنه، بلکه میگه با همون معنا به رستم اطلاق. دو تا شیر داریم، یه شیر تو جنگله، یه شیر تو میدان جنگ، اینا هر دوتا دوتا فرد شیرن، همینجور که یه شیرم تو باغ وحش، دقت فرمودی؟ خب پس این مصداق درست کردن برای چی؟ برای اینکه اون اثر اینجا هم پیدا بشه. الان اینجا وقتی به رستم گفتیم شیر، معرفت ما به رستم تغییر کرد؟ تغییر نکرد، اما رفتار ما با رستم تغییر کرد. این مفهوم شیر برای رستم مفهوم معرفت زا نبود، اما در عمل دگرگونی رو ایجاد کرد یا نکرد؟ ایجاد کرد. خیلی خوب، مرحوم الله پیدا کرد، گفت این پیداش کردم، مفاهیم غیر معرفت زا، مفاهیمی که معرفت به من نمیدن اما تو عمل تأثیر میذارن، مفاهیمی از سنخ این شیر گفتن به رستم هم، مفاهیمی که با یک مجاز پیدا میشن، درست شد؟ بله؟ آفرین. ابهام داریم؟ پس چرا سوال ناکس نگاه میکنی؟ بله؟ همه رو پیدا کرده، نه اینکه نشسته تعمیم داده، میگه بیا برات بگم، میجا وایستادیم برای همین، بله پاک کنم آقای من. خب یه مصداق نیستش که الان گل نوشتم، شیر نوشتم، درد نوشتم، بله. نه دیگه، اون حرفا حرفایی که بچه ها یاد میدن، یکم بزرگ بشی اول هم نمیخواد بخونی، اصول فلسفه بخون. بله، پس مجاز یعنی کاربرد یک عزیز چی نوشتم؟ مفهوم. دیگه با لفظ اصلا کار نداریم، این مجازی که میگیم با الفاظ کاری، فکر کن، با فکر کردنت داری مرتکب مجاز میشی. مجاز در واقع توضیح یک مفهوم رو به کار ببریم در مصداقی که حقیقتا مصداق او نیست. به مصداقی که حقیقتا مصداق او نیست میگیم چی؟ مصداق ادعایی. آقاش مفهوم شیر چند تا مصداق داره؟ یکی تو جنگله، من ادعا کردم، یکی هم تو میدان جنگ با ادعای ما پیدا شد، وگرنه این که حقیقتا شیر نبود. رستم که حقیقتا شیر نبود، حقیقتا انسان بود. با ادعای ما رستم شیر شد. پس مصداق چی پیدا کردم؟ ادعایی پیدا کردم. این مصداق ادعایی، این کاریه که تو مجاز داریم انجام. وقتی میگیم ماه یعنی همین، میگیم تو ماهی، یعنی ماه یه مفهوم دو تا فرد داره، یکی شبا میاد تو آسمون، یکی الان اینجاست. درسته؟ دو تا مصداق واسش، یه مصداق ادعایی هم ما براش درست کردیم، همینجور میریم جلو. پس مجاز گفتن ساختن مصداق ادعاییه. اینو فهمیدیم. برای چی ادعا میکنیم؟ چرا ادعا کردیم؟ یه اثری توی اون ماه آسمان، کسی ماه آسمان رو میبینه خیره میشه، میگه به به، میگه اون اثر رو میخوام توی اینم بیاریم. کسی شیر جنگلی رو میبینه دلش میریزه، فرار میکنه، میخوام توی رستم هم این اثر بیاد. درسته؟ پس به خاطر چی؟ برای ترکیب اثر مصداق حقیقی به مصداق ادعایی. مصداق حقیقی، مصداق شیر حقیقی اثری نداشت، مردم ازش میترسیدن، میخوام اون اثر رو ترتیب بدن، مترتب بکنم به رستم. چی؟ آنجه دلمون میریزه دیگه. وقتی اون شیر، نشنیدی ماجرای رودکی بزرگ رو چه کار کرد؟ بله؟ بویه؟ چه کار کرد؟ احسن مترتب شد، خیلی عالی هم مترتب شد. ولی اون پادشاه سوار اسب شروع کرد به دویدن، اینم اثرش، اثر هم مترتب کردیم. مجاز اثر داره، اگه اثر نداشته باشه انجامش، اگه اثر نداشته باشه بگیم آقا به رستم بگویم چی؟ بگویم پنگوانی به میدان میرود. میگه چی میگی؟ اصلا تو میفهمی رستم پنگوئن؟ چرا دروغ میگی؟ میگه چرا دروغ میگی؟ اما وقتی میگی رستم شیری به میدان میرود، نمیگه دروغ میگی. دقت کردی؟ فرقش چیه؟ فرقش آفرین، جفتش دروغه، اما تو یکی از دروغها اثر مترتب میشه، میگه آها خوبه، خوب گفتی، واقعا خوب گفتی. تو یکی دیگه چی؟ میگه برو بابا چرا دروغ میگی؟ روشن شد آقا؟ بله؟ مرحبا. پس مجاز دروغیست که نوعی اثر و فایده داره، نه هر دروغی که اثر داشت فایده داشت. اونوری نری، اینوری بریم. مجاز یه دروغه، اثر و فایده داره. یه مثال دیگه براتون بزنم. بارون داره شور شور میاد، شما میگید ناودون جاری شده. میگم آقا ناودون میدونی چیه؟ من خودم خونه رو ساختم، پولیکا رفتم لوله پولیکا خریدم، لولای پلاستیکی آوردم. لوله پولیکا که جاری نمیشه، اونجا وایساده سر جای خودش. میگه نه، آب توی ناودان جاریه، اینقدر آب با شدت توی ناودان جاریه که میگیم ناودان جاری. اما حالا اگه آب تو نهر بره بگی ناودان جاریه، میگه چرا دروغ میگی؟ هر دوتاش هم دروغ بود. اما اون اولی، گوش بدی، یه ارتباطی با حقیقت داشت. آب که داشت جاری میشد توی ناودان میرفت. وقتی گفتم ناودان جاریه گفت آها. اما دومی، آب تو نهر میرفت، گفتم ناودان جاریه، هیچ ارتباطی با حقیقت نداره، میگه برو بابا چرا دروغ میگی. اینم یه مثال دیگه. پس علاوه یه نکته دیگه هم پیدا کردیم ما. مجاز دروغی است که نوعی اثر و فایده دارد و ارتباطی با اگر واقعا علی با گل هیچ ارتباط و اشتراکی نداشته باشه، نمیتونیم به علی بگیم گل، حتی مجازا. اگر رستم هیچ ارتباطی با شیر نداشت، نمیتونستیم به رستم بگیم شیر، یه ارتباطی هم دارم میام خدمت شما. خب اینم از این. پس هم اثر داره هم یه ارتباط هست، این ارتباط باعث شد حکم اونو به این بدیم. درسته؟ خب موافقه شما یه عکس دیگه هم بگیری که من نتیجه گیری نهایی بکنم، بعد یکی دوتا از دوستان سوال دارن به سوالاشون بپردازیم. دست شما درد نکنه. بعد سوال بپرسی باید یه کاری بکنی. آفرین. فاعل به عنایه نباید باشی. الان جواب نه. مجاز چی بود؟ نه. میخوام دوباره تعریفش کنی. مجاز دادن مفهوم و تعریف یک شی جلوی این شی می نویسیم، گوش بدید خوب، مصداق حقیقی. برای من فرق نمی‌کنه گوش ندید، گوش نمی‌دید بعد سوالا بی خود می‌پرسید. خیلی این بحث مهمه، داریم یه کار بزرگ می‌کنیم، چون نمی‌دونید باهاش شوخی می‌کنید. دادن مفهوم و تعریف یک شی یعنی مصداق حقیقی به شیء دیگر. شیء دیگر چیه؟ مصداق ادعایی. به خاطر ارتباط بین آن دو. بذارید آن دوش هم ببینم اینجا. یه ارتباطی بین رستم با شیر جنگل برقرار شده که هر دو تاییشون از میدان در نمیرن، هر دو نعره میکشن حمله میکنن، هر دو وقتی حمله میکنن کسی در برابرشون نمیتونه مقاومت کنه. این ارتباط بین این دوتا بود. یهو من اون تصویر معرفتی که از شیر جنگلی دارم بردم ریختم سر رستم. فهمیدی چی شو؟ مفهوم و تعریف یک شی. منطقی ها به تعریف میگن حد، حد یک شی و تعریف یه شیء و معرفتم از یه شیء و کشیر جنگلی بود، به رستم تطبیق کردم به خاطر ارتباطی که رستم با او داشت. این شد مجاز. مجاز چنین چیزیست آقا جان. پس مجاز چه با اون معنی چه با این معنی، این درست شد. هر دو داره یه چیز رو میگه، ده اون بالایی با این پایینی. حالا دقیق تر شد تعریف ما، درست ها؟ خب حالا که این درست شد بذار ببینم چیزی نمونده نگفته باشم. حالا چیزای نگفته زیاده. از اون آخر آخر اون آقا فرمایش داشت. چه ربطی به اینجا داره؟
اگر اون بچه اولین گربه که میبینه بگن این پیشیه مثلا، بعد بعدی که میبینه مثلا میتونم یک گیاه باشه بگن این پیشیه، بعد این بچه تعریفه حالا
نه. الان من به شما میگم، الان به بچه گفتن اینی که توی جنگل راه میره صدای اونجوری در میاره اسم شیره، اونی هم که سر سفره میاریم تو لیوان میریزی میخوری اینم شیره. آیا چیز مشترکی بین اینا، یه ویژگی مشترک بین اینا فهمی؟ صرف اشتراک نقش منظورم نیست. خب منظور شما رو کاری ندارم، میخوام ببینم کودک چی میفهمه. شما الان داری میگی کودک بین گیاه و پیشی یه امر مشترک میفهمه، و کجا معلوم؟ شاید کودک فقط مشترک لفظی بفهمه. و تازه ما با کودک کار نداریم الان اینجا. کودک مگه مجاز میفهمه؟ من به بچه‌مو بزنم کوچولو بود که اون باشنا میرفتیم. ببینید مجاز چقدر تو زندگی ما حضور داره. میخورد زمین، گفتم بابا جلوی پاتو نگاه کن، پاشو آورده بود بالا. بعد من فکر کردم این داره چی کار میکنه، بعد فهمیدم اون ما مجاز مرتکب میشیم. وقتی میگیم جلوی پاتو نگاه کن، اون بچه مجاز نمیفهمه، ما مجاز مرتکب میشیم. بهش میگه جلوی پاشو آورده، جلوی پاشو نگاه میکنه. ببینی بچه مجاز به این راحتی ها نمیفهم. بهش میگفتم کفشت برات کوچیک شده، گفت ای ما بزرگ میشیم کفش کوچیک میشه. کفش کوچک نمیشه، پا بزرگ میشه. اما ما داریم مجازن میگیم کفش کوچک شد، ببینید مجازه. اما بچه به این راحتی مجاز نه، حالا طول میکشه تا مجاز بفهمه. بنابراین ما فعلا با بچه کاری نداریم. الان خودمون مجاز رو میفهمیم؟ آفرین. تو الان تو دام اشتراک لفظی نیفتادیم چون مفهوم هایش تغییر ندادیم. اگه مفهوم رو تغییر میدادیم تو دام اشتراک لفظی میفتادیم. خب خیلی خوب،
در این صورت ما اصلا مجاز
نه، مجاز بازم داریم. مجاز چیه؟ اونی که اون ما به الاشتراک رو نداره ولی ما ادعا میکنیم داره. آقا اصلا هیچ من تعریف و تغییر ندادم، اون مجاز لغوی بود. از اول گوش دادی؟ گفتیم دو تا مجاز داریم، یه مجاز لغوی، اونی که تغییر و تعریف رو عوض میکنیم، میگیم اصلا شیر حیوان جنگلی نیست، شیر موجود شجاعه. این هم مابل اشتراکیه که شما میگی. اون مجاز چی بود؟ لغوی بود، معنی لفظ رو تغییر دادم. اما اینجا اصلا معنی لفظ رو یک ذره تغییر نمیدم. یال داره، کوپال داره، دم داره، پنجه داره، عربده فلان میکشه، رو چهار دست و پاش فلان میره، حمله میکنه، خوناشامه، همه اینا نگه میدارم به رستم میگم شیر. یک ذره معنی شیر رو تغییر نمیدم. دقت کردی؟ پس اصلا تو این مجازی که داریم میگیم معنی تغییر نکرده و ما به الاشتراکی هم توی این معنی بین رستم و شیر جنگلی وجود این تو لغتش وجود نداره. همون معنا رو آوردم تو رستم دارم به کار میبرم، در حالی که تو رستم اون معنا وجود ندارد. این هم از این. خب سوال دیگه ها الله دیو زود بپش کار دینه. بله
خب این قلقه و رابطه آیا من رابطه
عرفی چیه؟
مثلا مذاق افراد خوش بیاد.
خب مذاق هر کسی خوش بیاد دیگه، با عرف چی کار داری؟
خب عرف خیلی نوعی داره.
نه نوعی نیست. خب بفرمایید. نه اصلا کاملا غلط. چی؟ شلوغ نکن. اعتبار که نکردیم واقعا بیچاره شجاع است. شیر شجاع نیست؟ خب پس ما اعتبار نکردیم واقعا شیر شجاعه. خب اعتبار نکردیم که واقعا شجاعه. ما که به شیر نگفتیم شجاع. اصلا با شجاعت هیچ کاری ندارم، همون خود شیر. به خاطر آها آفرین. نه صبر کنین، صبر کنین. به خاطر شجاعت به این گفتیم شیر. اما به خاطر شجاعت بهش گفتیم شیر، نگفتیم شجاع. یعنی همه معنای شیر رو آوردم، فقط شجاعتش رو. اینو میفهمی؟ نه همون شیر رو برداشت میکنم دیگه. محل چیه؟ معنای شیر رو آوردم روی رستم. چرا؟ بله علت و لم کار به خاطر شجاع بودن بود، اما معنای شیر رو که تغییر ندادم. برداشت همون معناست دیگه. شما یه برداشت داری، معنا داری؟ آفرین. اگه گل برگ داشت که میشد گل حقیقی.
خب شما میگید همون گل
برقی
منظورتون.
آها نه نه نه، من میدونم این مجازه.
آقا مجاز نیست.
پس چیه؟ چی مجازه؟ نه نگاه کنیم، یه وقتی می‌نویسیم الان ایشون با اون آقایی که اونجا نشسته با هم یه ادعایی دارن. ادعاشون اینه این مجازی که شما میگید وجود نداره. ما همون مجاز اولیه رو داریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم رستم شیر است، این مساویه چیه؟ رستم شجاع است. شجاع با شیر اینجا به یه معناست. پس ما معنی کلمه شیر رو تغییر دادیم. شما اینو میگید، اون آقا هم اینو میگه، درسته؟ من با این مخالفم. چرا مخالفم؟ مخالفت رو اون مرد بزرگ در تاریخ انجام داد، گفت آقا یه چیزی وجود داره به نام لطافت شعر، تهییج احساسات. موقعی که میگی رستم شجاع است، چه تهییج احساساتی میشه؟ اگه معنی شیر رو عوض کنی و از رستم شیر است همونو بفهمی، بازم باید هیچ تهییج احساساتی اتفاق در حالی که میفته. شما برید کجا؟ در درون وجود خودتون، در عرصه تخیلتون، اونجایی که چهره شیر رو تو صورت رستم متمثل میکنید و تو حرکتش وقار شیر رو متمثل میکنید، تو حمله کردنش یورش شیر رو متمثل میکنید، تو نعره کشیدنش قرش شیر. ببین هی خیال داره اونو تو این میبینه، اونو تو این میبینه، اونو تو این. نه اینا دیگه همکاری نکردن برای فهمیدنه. بله، اگه نمیخوایم بفهمیم نمیخوایم بفهمیم. وگرنه من واقعا بین این دو حالت که بگم شجاع حمله میکنه، شجاع را میره، شجاع نعره میکشه، شجاع، با اینکه نه این اینجوری را میره اینجوری فرق میکنه. مگر اینکه بگیم ما هیچ ادبیات نمیفهمیم. البته اینجور آدمایی هم پیدا میشن. خب عرض به خدمت، مطلب صاف شد. این مساوی غلطه، مطلب خیلی روشنی. ناظر بین سوال نداری، ما اینجا داریم بحث میکنیم. خب نه خب تمام شد، این بحث تمام شد. مسئول این کار کیه؟ مسئول مجاز کیه تو وجود ما؟ کی تو کار ما کار مجاز را تو عالم ما، تو وجود ما مجاز رو مرتکب میشه؟ چی بود؟ آفه عکس گرفتی؟ زحمت بکشید. اینو کی فهمیدیم واهم است؟ مقاله چهار که گذشت شما نبودی، اونجا برگشتیم گفتیم که مجاز رو واهمه مرتکب میشه. واهمه چی کار میکنه؟ همین که میگیم آقا توهم کردم، این رو توهم کردم به صورت اون دیگری، این کار همون مجازه. واهمه دو امر متناسب را یکی میپندارد و این یعنی مجاز. پس واهمه اصلا کارش مجازه. واهمه ها یوهو این صورت رو یه صورت دیگه توی این تصور میکنه، با این متناسب میبینه، یکی میگیره. وقتی یکی گرفت، آثارم به اون مترتب میشه، احساساتی هم که نسبت به اولی داشتیم به دومی مترتب میشه. پس ما اینجا یه چیزی داریم واهمه، در حالی که در واقع دو امر هستن. پس واهمه با واقعیت کاری معرفتی نیست، بلکه عملیه، اثر عملی داره، اما تو معرفت تفاوتی ایجاد نمی کنه. خب تا کی واهمه این کارو میکنه؟ الان یه کودک رو در نظر بگیری، شبه، تاریکه، این دسته موب سایش افتاده رو دیوار، که یه دزده یواشکی اومده خونه ما، اینجا وایساده تو تاریکی میترسه بره تو اتاق، درسته؟ این بچه میترسه بره تو اتاق، شبه، تاریکه، واهمه این کارو میکنه. روز شد، سایه موب افتاده رو دیوار، سرشم میدازه میره تو اتاق، هواپیماشم برمیداره اونجا وای میسه بازی میکنه. اصلا این تو اتاقش کیم نی، یه ذره میترسه دیگه، واهمش اون حکمو نداره. پس این حکمی که واهمه میکنه، تا جایی که آن احساسات در کار باشن. یه احساساتی داره نسبت به دوز، اون احساسات دوز شبا میاد، روزا که نمیاد، تو روز دیگه اون احساسات سرکلش پیدا نمیشه، تو روز از اتاق تنها و دسته مبل نمیترسه، اما تو شب میترسه. شب واهمه کار کرد، روز کار نه، چون روز چی نبود؟ احساسات نبود. وقتی که سر سفره با رستم نشستیم میخوام غذا بخوریم، اونجا اگه رستم شیر باشد که بیچاره میشیم، که اونجا دیگه نمیگیم رستم شیره، تو میدان نبرد میگیم رستم شیره. احساسات مال میدان نبرد است، دقت میفرمایید؟ وقتی میخوایم بریم با رفقا دعوا بکنیم با اون بچه محلای اون وقت، دیگه نمیگیم علی گله، بالا علی گله به چی دارم بیدار دعوا نمیخوردیم، الان احساساتش باید باشه. احساسات نیاد توهم کار نمی کنه. پس این کار واهمه دائر مدار این احساسات و عواطفه. اینم نکته دیگه که فهمیدیم. خب ببینیم دیگه چه نکته اینجا وجود داره. هرگاه این احساسات برطرف شود، بفرمایید اثر عملی برطرف شود، آن توهم لغو و بی حاصل است و دیگر اتفاق نمی افتد. چی نوشتم؟ دیگر اتفاق نمی افتد. خیلی مهم بود. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا تو خارج چی اتفاق نمی افته؟ میگه اجتماع نقیزه اتفاق نمی افته. خیلی اتفاق نمی افته. معلول بدون علت تو خارج اتفاق نمی افته. دور تو خارج اتفاق نمی افته. تسلسل توی خارج اتفاق، هزاران محال توی خارج اتفاق نمی افته. در عرصه توهم فقط یه چیز اتفاق نمی افته، لغو و بی حاصل. لغو و بی حاصل باشه اتفاق، تناقض باشه، واهمه میگه کاری ندارم. شاعر تناقضم میگه، اگر چی؟ اثر احساساتشو بیاره. شعر هندی خوندی؟ سبک هندی؟ اصلا اینو میاره، دائما با ازداد و تناقضات بازی میکنه. چیکار داری میکنه؟ میخواد شما رو تو این رفت و آمد بین این نقیزن یه احساس جدید بهتون بده، کار میکنه. پس توی توهم این چیزایی که میگیم تو واقع محاله، محال نیست. فقط چی محاله؟ لغو و بی حاصل باشه دیگه اتفاق نمیفته. سوال نکنید. خب اینم از این، اینم مطلب خیلی مهم، خیلی خیلی مهم. خب ممکن از این معانی وهمی رو از قرار ده به معانی ها. حالا ممکنه ما یه مجاز از مجاز درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی اول علیو بگیم گله، بعد یکی دیگه مثلا پسر علیه، نمیدونم با علی خیلی رفیقه، با علی ارتباط داره، به اونم بگیم گله، اون دیگه با گله تو باغچه ارتباط نداره، با کی ارتباط داره؟ با علی. از گله تو باغچه معنا رو آوردیم رو علی، از علی میبریم سر رفیقش، سر برادرش، سر پسرش، به اونم میگیم گل. به این میگن چی؟ مجاز از مجاز. یعنی اول معنا رو از گل تو باغچه گرفتیم برای علی، حالا از علی گرفتیم برای دوستش، برای پسرش، همینجور بردیم. معنا چیه؟ سرایت داد، سر داده میشه. به این میگن مجاز. میگه واهمه این کارم میکنه، مجازها رو هی پیچیده میکنه، مضاعف میکنه، دوباره انجام میده، دوباره انجام میده. خیلی خوب، این شد توضیحاتی که در مورد مجاز شناسی یا بفرمایید استعاره شناسی باید میدادیم. استعاره و مجاز رو حالا شناختیم. حالا برگردیم ببینیم علامه طباطبایی از این میخواد چه استفاده بکنه. تا اینجاش مال ادبیات و شعر و اینا بود، حالا میخوام اینو برش داریم بیاریم تو فلسفه. این کار مهمیه که الان میخوایم انجامش بدیم. عکس گرفتی زحمت بکشید یه صلوات هم بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عج صلوات رسان که در این فاصله شما نتونید سوال بپرسید. خب آفرین، بحثم تموم بشه بعد. خب چیکار کنم؟ شما همون سوال قبلیتون پای ادامه بدی؟
نه
اون آقا رو دارم میگم. چی؟ بله پدرت نابود کرد. آقا شما بفرمایید. بله آقای الله دین سوال داره. آفرینی. نه احساسات مال یه نیروی دیگه است. عواطف، قوای شهوی، قوای غضبی، قوای اون قوان دارن کار میکنن. عاطفه قوه ادراکیه، اونا قوای تحریکی هن، شوق و فلان و اینا ایجاد میکنن، با هم متفاوت هن. درسته؟ همه شون که یه کار نمیکنن، چند تا کار میکنن. بله؟ خب نه ما از این نمیفهم، واهمه هست. بله یه شما بپرسید یه بچه یه خسته شد.
ما شما گفتید که به اصطلاح مفاهیم معرفت زا و غیر معرفت زا.
آفرین.
خب الان اگر این به اصطلاح مجاز داره حضور غیر معرفت زا.
آفرین مخالفی؟
خب استاد الان یعنی ما تمام اختلافاتی که با هم دیگه داریم همش
نه آقا این حرفا چیه؟ حالا وایستم با اختلافات شما چیکار دارین؟ داریم میگیم معرفت هایی که در طول تاریخ تغییر میکنه،
معرفت های متغیر،
یعنی قبلا راست بوده حالا میگیم دروغه، الان دروغه قبلا راست بوده، یا الان راست قبلا هم دروغ بوده. نه به الان عرض میکنم صبر کن نگفتیم اینو. بله بله.
خب یعنی ما انگار کنده
صبر نمیکنی بگی؟ چی نوشتم؟ خیلی حرفای مهمیه امروز. به 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 من که اصلا خودم الان در پوست خودم نیستم. بله انواع چی؟ هر نوعی. آقا تو معدن الماس داریم، آهن داریم، درخت داریم، سنگ داریم، هر نوعی از موجودات. فقط برای رسیدن و حفظ کمال خود کار می کنند. همه انواع همینن، بلکه همه موجودات همینن. دقت کردی؟ همین دارم باید چی کار میکنم؟ خودش آفرین خواهد نگه دارم. درسته؟ کمال چیه؟ میمه ها الان یادتونه جلسه قبل یه چیزی درست کردیم به نام صورت نوعیه. گفتیم یه نوع داریم، این نوع یه ذات دارن، این ذاتش دو دسته کمال دارن، کمالات اولیه، کمالات ثانویه. کمالات اولیه در اصل وجود شیء متحقق است. اصلا وقتی به چیزی میگیم عقیق که یه سری خصوصیات داشته باشه، اصلا خصوصیات نداشته باشه بهش عقیق میگیم. سنگ معمولی میخواد عقیق بشه باید اون خصوصیات رو داشته باشه، میخواد آهن بشه باید اون خصوصیات رو داشته باشه، میخواد درخت بشه باید یه خصوصیاتی داشته باشه. اون خصوصیات اولیه شرط پیدایش شیه، اصلا اگه نباشه شی پیدا نمیشه. به اینا میگیم کمالات اولی. از اول اونا رو داره، کمالات اولیه رو نمیدونه پیدا کنه. اما حالا همون عقیق اگه تو معدن بمونه و فعالیت‌های معدنی درست انجام بشه، هی عقیق نابتر عالی‌تر میشه. همون درخت کوچک نهال اگر شرایط مهیا باشه فعالیت هاشو ادامه بده، درخت تنومند و بزرگ و عالی میشه. هم تنومند، هم سایه بزرگ، هم میوه خوب میده. خب اینا میشن چی؟ کمالات ثانویه را ممکن است شی ابتداعا نداشته باشد و با فعالیت‌های خود آنها را پیدا می‌کند. یعنی سعی می‌کند پیدا کنه، حالا معلوم هم نیست پیدا بکنه یا نه. درسته؟ خب و حالا نگاه کنید، اینجا یه اتفاق میفته عزیز من. به نظر شما ما برای اینکه عقیق خوبی داشته باشیم باید عقیقمون شاخه‌هاش رو به آسمان باشد، ریشه‌هایش در خاک فرو برود، در فصل تابستان میوه بدهد؟ آقا قاطی کردی، اینا که کمالات عقیق نیست، اینا کمالات کی بود؟ آفرین. این نوع و ذات کمال خودشو داره. کمال هر نوعی کمال هر نوعی نیست. بچه گاو باید شاخ در بیاورد و اگه در نیاورد میگیم این گاوه ناقصه، اما بچه اسب اگه شاخ در بیارد میگی وا چی شده. بله اسب شاخ داشتن کمالش نیست. خب پس کمال چیه؟ نیست بیشو. خیلی اتفاق مهمی افتادا، دیدی؟ شد نسبی. برای این نوع یه کمالاتیه، برای اون نوع دیگه یه کمالاتیه. آدم خوب یه تعریفی داره، گربه خوب یه تعریف دیگه داره. بفرمایید. بله ابتدا بالقوه است، همون قوه هاش توش هست، اختزائش توش هست، داره زحمت میکشه اون قوه ها رو به فعلیت برسونه، این اختزاها رو پیاده کنه. پس کمال یک چیز اون چیزیه که الان خوب گفتن اقتضاشو داره. هر چیزی که نداریم کمال ما نی، چیزی که نداریم اقتضاش هم داریم، حالا میخوایم بریم پیدا کنیم، اون میشه کمال ما. این درست شد؟ حالا با این توضیح جمله بالا رو دوباره بخونیم. انواع فقط برای رسیدن و حفظ به کمال خود کار میکنند. آقا درخت که میوه میده هی بهش میگی تو چه درخت خوبی هستی، هر سال ما چقدر از میوه های تو میخوریم. بله اگر درخت جان داشت و زبان داشت میگم ای ظالمه فلان فلان شده میوه های منو میخوری، اومدی ناز من میدی. من میوه ها رو آوردم برای اینکه 20 درخت دیگه مثل خودم به وجود بیارم، ادامه نسل من باشه، خودم رو میخوام. این تویی که داری میوه های منو از بین میبری. پس درخت به خاطر ما کار نمیکنه که. بله درخت برای خودش داره کار میکنه. میوه چیه؟ میوه فرزندان درخته. هیچ موجودی برای موجود دیگه کاری نمیکنه، هر موجودی برای خودش کار میکنه. درسته؟ مرحبا. کسی اینجا با من مشکل داره؟ این اول کاری ما. الان خوبی و بدی نبودیم، کمال آوردیم. کلمه خوبی خوب نبود. بگو آقا جان. رفع نقصان، خب نقصان مقابل کماله دیگه. موقعی که کامل نیست ناقصه، موقعی که ناقصه دیگه، اول ناقص بوده بعد حرکت میکنه کامل میشه. بله تو حکم تو کمالات اولاش که دیگه نمیتونه،
مثلا یه چیزی کامل باشه ولی کاملتر باشه.
نه دیگه کامل، حالا شما هر چی هست در حوزه کمالات ثانویه. بله خب تو کمالات ثانویه است، جای دیگه نمیره. بفرمایید.
کمال اولیه در واقع
ذات و ذاتیاتشه.
من عرضم اینه که اون میگیم یه شیء همه اقتضای کمالات رو داره،
اقتضای همه کمالات رو نداریم همچون چیزی. من یعنی بگیم ماده اولاست.
ماده اولا
چی بود؟ گفتیم جلسه پیش گفتیم اونی که هیچ قوه چیزی جز قوه نیست. اگه نوع خاصی باشه، هر نوع خاص درسته؟ خب اینم تا اینجا درست شو. الان دارم میگم، گوش میدی؟ آهنگ نمیزنم. خب مطلب بعدی، حالا به یه نکته خیلی خوب تبع این قاعده شد کلی انسان‌ها و موجودات جاندار از این قاعده استثناء. هر موجودی داره کار میکنه برای کمال خودش، انسان هم همینه، همه موجودات همینه. حالا اگر این نوع دارای چی باشد؟ علم باشد. اینجا رو بررسی کنیم، داره اتفاق کم کم زیبا میشه. میگیم اصلا چی شد شما علم در آوردی؟ سوالمو دقت کردی؟ ببینی؟ یه موجودی کمالاتش به دم داشتن ربط دارد، دم در میاره. یه موجودی کمالاتش به شاخ داشتن ربط داره، شاخ در میاره. اگر دم تو کمالاتش تأثیر نداشته باشه، کم کم میفته. بیما تیه تحولات در تاریخ دم از این موجود حذف شد. درسته؟ شروع نکنید. خب حالا الان یه موجودی چی در آورده؟ آفرین، فهمیدی چه اتفاق افتاد؟ یعنی گل بود، مغز، اعصاب، سیستم ادراکی، ذهن نداشت. مثلا شد چه میدونم ماهی، میگیم آقا این الان ادراکات داره، آگاهی داره، ذهن داره، خب ادراک میکنه. هیچ فرقی نکرد، اینجا هم باز داره همون قانون پیش میره. یعنی علمو میخواد برای حفظ کمالات خودش. اما کمالات این نوع پیچیده تر شد، دیگه با فرایندهای طبیعی محض واصل به کمالاتش نمیشه، نیاز داره تشخیص بده. حالا نیاز پیدا کرده به علم، بهش علم داده شد. درست شد؟ یعنی گل غذاش زیر پاشه، آفتابش بالا سریشه، این علم میخواد چیکار کنه. اما وقتی میرسیم به گربه، این باید بدوه، بره بو کنه، غذا رو از غیر غذا تشخیص بده، غذاشو پیدا کنه بعد بخوره. لذا احتیاج داره به چی؟ لذا گربه با علم غذاشو پیدا میکنه و داره باز تو همون مسیر حفظ خودش، کمالات خودش، خوبیهای خودش داره حرکت میکنه، مسیر دیگه ایو نمیرود. پس اگر نوع مذکور دارای علم باشن و از روی علم کار کند، باز هم فقط برای به دست آوردن و حفظ کمال خود کار می کنه. اینا یادتونه ای ذاتگرایی رو نمی گفتیم؟ اینا هیچ کدوم پیدا نمی شود. اون ذاتگرایی چیزی بود که چنین نغمه ای ازش به وجود آمد. حالا شما زحمت بکشید عکسشو بگیری. بله، اینجا هستش که یه اتفاقی میفته. میخوام همه تون خوب گوش بدی، اتفاق خیلی مهمه. ما دو تا فعالیت تو بدن، توی وجودمون اتفاق میفته. قلبم میزنه، خون پمپاژ میشه، اکسیژن از تو ریه‌ها جذب میشه، مواد غذایی به اعضای بدن میره. درسته؟ ها، یه فعالیتی داره تو بدن من اتفاق میفته. به این میگیم ساختار طبیعی، ساختار طبیعی من. این یه فعالیت. یه فعالیت دیگه هم دارم، تاریخ حیاتمون رو مرور کنیم. بچه بودم، آخ چقدر مامانم رو دوست داشتم، درست شد؟ دوریشو نمیدونستم، بعد مامانم اتاق میرفت بیرون من گریه میکردم. در هر موجودی فقط دنبال مامانم، مامانم رو میخوام، درسته؟ خیلی خوب. یکم بزرگتر شدم، خوراکی، بله؟ همه چیزو میذارم دهنم ببینم قابل خوردن هست، بخورم. میرم جلوتر، همبازی میخوام، همبازی میخوام. بعد کم 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 میرم مدرسه ها، شوخی ها، همبازی ها. بعد به فکر چه میدونم ازدواج، بعد به فکر این که میرم شغل پیدا کنم، پول در بیارم. اگر مرد سیاست شدم که بابای مملکت رو در بیارم بیرون. اگر مرد سیاست نشدم، درست مرد بازار شدم جیبای مردم رو خالی کنم. همینجور یک فعالیت گسترده ای از اول عمرم تا آخر عمرم هست. هیچ اصلا اگه این آدم ها، این کسی که این فعالیت رو میکنه، بدنش عیب نکنه، یه ذرم به اون فعالیت های طبیعیش فکر، همه توجهش دنبال همین فعالیت هاییست که از کودکی تا انتهای عمرش دنبالشه، درسته؟ به این میگیم سازمان احساسات. اینو دوست دارم، از این بدم میاد، به این شوق دارم، از این تنفر دارم، دنبال این میرم، این هیجان در من به وجود میاد. ها تمام شد. یه سازمان احساسات دارم. تو سازمان احساسات علم در عمل ما نقش بازی میکنه. قلبم میزنه، خون جا به جا میشد که علم نمیخواد، اما پایین این برقر امضا بکنم یا امضا نکنم به نفعم، خوشم میاد خوشم نمیاد، چی میخواد؟ پس ما دوتا سازمان، دوتا شاکله، دوتا ساختار، دوتا دستگاه داریم، یه دستگاه طبیعی، یه دستگاه احساسی. این هر دو در ما وجود داره. دستگاه احساسی همراه آگاهیه، دستگاه طبیعی آگاهی کاری نداره. خب آیا این دوتا دستگاه دوتا دستگاه جدان؟ هر کدوم دارن کار خودشون میکنن؟ ما که بینشون ارتباط پیدا نمیکنیم. اولا گفتم از اول تا آخر عمرش به طبیعتش فکری نمیکنه. یا نه، اون ساختار احساسی اصل کاره، این ساختار طبیعی فرع اونه، برای اونه. یا برعکس، ساختار طبیعی اصل کاریه، ساختار احساسی فرعه. کدومش؟ اگه خوب فکر کنیم به جواب سوم میرسیم. چرا؟ چون این کودک اتفاقات طبیعی و مراحل رشدش واقعا تو طبیعتش که داره دگرگون میشه، شما میبینید احساساتش هم با دگرگونی های طبیعیش تا آخر عمرش، ها؟ آخر عمرش میشه میگه دیگه آقا ما بازنشسته شدیم، این کارا مال جوونا، دوست داره بره با رفقاش توی پارک سیگار بکشه، درسته؟ ها؟ یا یواشکی از خانومش قایم میشه بره کله پاچه بخوره، چون خانوما اجازه نمیدن پیرمرد کله پاچه بخوره. خب یه پا بازنشسته میشه، محبتاش فرق میکنه. خب پس ببینید این ساختار طبیعیه که بر اون ساختار احساسی و علمی داره حکومت میکنه، و اون ساختار علمی و احساسی اگرچه هیچ به این ساختار طبیعی فکر نمیکنه، اما ابزار، بازیچه، وسیله، نوکر ساختار طبیعی در خدمت کی بود؟ تمام عشق فرزند به کودک مال چیه؟ حالا اینجا خانوما هستن، من گاهی با خانوما فامیل شوخی میکنم، میگم این بچه تو شکل بشکه شیر میبینه، یعنی فقط این شیر میخواد، حالا شیر نه، آغوش گرم میخواد، درست شد؟ تو رو دوست داره توسی. خب تا طبیعتش اینه میخواد، اما مامان جدا فاصله شو با مادر حفظ میکنه، طبیعتش دیگه اینه نخواست، حالا تو خونه همسایه هم میره بازی هم میکنه، درست شد؟ ببینید پس خیلی چیز، اینو میخوام پاک کنم، عکس گرفتی، چیزی که فهمیدیم نه، دستگاه احساسی و عاطفی و آگاهانه ما در خدمت دستگاه طبیعی و مادی و فعالیت‌های خارجی وجود ماست. پاک کنم آقا جون؟ بله. یه صلوات بفرستیم. اللهم. ها؟ حالا اینجا میشه انواع شوخی ها هم کرد که دیگه جاش نیست من شوخی کنم بشه. بله من الان دارم مقاله شیشو عرض میکنم. پس ما یه دستگاه طبیعی داریم، این دستگاه طبیعی فعالیت های غیر علمی و ارادی غیر ارادیه. وجود ما را سامان میدهد. یه دستگاه چی داریم؟ احساسی و علمی داریم. فعالیت هایی که ارادی اند و از روی آگاهی و احساسات، درسته؟ که این دستگاه ارادی خودش هیچ ارتباطی با دستگاه طبیعی احساس و ادراک نمی کنه، ولی حقیقتاً که بد بینیمش در خدمت دستگاه طبیعی است و دستگاه احساسی اصلا انگار یه روبناست. اون دستگاه طبیعی چیه؟ زیر بناشه، درسته؟ این بالا غیر علمی و غیر ارادی،
موجود را سامان میدهد،
وجود را، وجود ما را. قومی بازی در نگم. خب صاف شد مطلب آقا جون؟ این خیلی مهم بود، خیلی دستاورد بزرگی اتفاق افتاد. حالا اینا رو الان این بر ساختیم، الان این بر اومدیم توی دستگاه طبیعی احساسی ساختیم، اون بر چی؟ از اون برم استعاره رو ساختیم، یادمون نردا، استعاره و مجازم اون بر ساختیم. حالا میخوام این دوتا رو به هم چیکار کنیم؟ وصل کنیم. الان این کار سوم داره اتفاق میفته. خب خیلی خوبه ها کنم آقا، من مسئول نیستم شما بپذیرید، من مسئولم مطالب بگم، درست شد؟ از برهان عالی تر آوردم برات، درست شد؟ چه اینقدر که دیگه خودت به وجود خودت ناظر و حاضر هستی این مطلب رو نمیفهمی؟ این مطالب تکذیب میکنی درباره خودت صادقه؟ نه درباره خودت صادقه. نه در علم چیه؟ علم نه، فعالیت ارادی و احساسی، درست شد؟ این تابع اون نیست؟ تابع دیگه، الان توضیح دادم بچه احساساتش تغییر میکنه بزه. نه 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 حتما تأثیر داره، اما چی فرقه کیه؟ فرعیت اینه که فرعیت همونی بود که توضیح دادیم، علم یک سری از ابزارهاییه که این ذات دارا شد برای رسیدن به کمالاتش. پس معلوم میشه اون ذات که بخش طبیعی باشه، اساس و ساختار اصلیه، اینو پیدا کرد برای کار خودش. درخت به علم نیاز نداره و پیدا هم نمی کنه. پس پیدایش خیلی مهمه، پیدایش علم برای تکامل است، درست شد؟ اگه تکامل نمیخواستیم، تکامل انسانی یا تکامل حیوانی، به علم هم نیاز نه نیا علم هم پیدا نمیشد. مرحبا پاک کنم دیویس سال پیش، یکم تاریخ بیشتر بخون پسرم. بله داروین اشتباه نگرفتید، داروین هم 200 سال پیش نیست. خب بخونم بقیهشو بگم. الان دو تا ساختار شد، شما هم ظاهرا خسته شدید. کو آقای رفته؟ ایشون هم خسته شد. خب یه 20 دقیقه دیگه باید خدمت شما باشیم. میخواد یه سوال و جواب بزنیم، چیکار کنیم؟ یکم خستگیتون در بره، میخوام بقیهشو بگم. بقیهش خیلی مهمه آخه، خیلی مهمه. بله Thank you. بفرمایید.
خودت ببینید
که شما
گفتید همه
فعالیت
رو
در
سر
کمال خودش
منظور
تمام بوده نوع دیگه. این خودش بنا. جواب دادم. چرا جواب دادم؟ آره اون طبیعت، اون ذات. نگفتیم ما الان ذاتگرا شدیم. ذاتگرا چیه؟ همه ما ذات واحدی، انسان‌ها ذات واحد دارن. اون ذات واحد فرد رو در اختیار خودش میگیره برای کمال خودش. درست شد؟ جواب شما رو دادم؟ مرحبا مرحبا. خب بذار ببینم دیگه باید چی بگیم. بگو دیگه. چی؟ فرمان نیمه. حالا حالا شما برسن. آها شما موقعی که توجه کنید خانم و آقایون، شما موقعی که گشنتونه چه اتفاقی میفته؟ قند خونتون پایینه. همین قند خونتون پایینه، بعد یه احساساتی در نهایه معده یا یه جایتون مثلا سلسله اعصاب داره. چی کار داره میکنه؟ طبیعت داره یه چیزی رو وارد ساختار احساسیتون. دوتا دستگاه نداشتیم، یه دستگاه احساسی یه دستگاه طبیعی. قند خون پایین است که من نمیفهمم، هیچ دریافتی هم ازش ندارم، اما این ساختار طبیعی من جوریه که نیاز خودشو تو ساختار احساسی بروز میده و من یهو یه دردی، یه ناراحتی احساس میکنم. درد و ناراحتی احساس کردم، یهو مثلا به فکر مثلا یه نون بربری داغ میفتم. آیا شما داشتید بررسی های منطقی میکردید، چند تا تصور رو گذاشتید کنار هم به فکر بربری رسیدید؟ نه. بربری از کجا آمد تو ذهن من؟ و نه فقط بربری، هزاران اندیشه که بدون این که از من اجازه بگیره، بدون این که من بهشون فکر کنم، توی عرصه آگاهی و احساس من یهو وارد میشن. از کجا وارد میشن؟ اون طبیعت داره مناسب خودش رو اونجا پیدا میکنه، میاندازه توی ذهن. درست شد؟ انداخت توی ذهن. شما به بربری فکر میکنی، گشنت که بود به بربری هم فکر کردی، یه بزاق دهنت هم دهنمون آب افتاد. آقا جان دهنمون آب افتاد، یه کیف کوچکی هم از خوردن بربری تو ذهنم. ها میاد یا نمیاد؟ میاد. اگر متعلق خارجی داشته باشه اینجا یه اتفاق میفته، بعدش حمله میکنه. دقت میفرمایید؟ اون اتفاق چیزیه که میخوام الان بگم. پس الان فهمیدید دستگاه احساسی در دست دستگاه طبیعیه یعنی چی؟ یعنی دستگاه طبیعی میتونه چیزی رو وارد دستگاه احساسی بکنه برای رسیدن به خواسته های خودش. همین مقدار کافیه دیگه، بیشتر از این. حالا میگه اینشتین داشت به معادله نمیدونم نسبیت فکر میگه، چه ربطی به دستگاه طبیعیش داشت؟ یه موقع همین مقدار کافیه، همین مقدار که ما میدونیم اون داره تو این دستگاری میکنه، اینو در راستای اهداف خودش میکنه. ما همینقدر میخوایم اثبات بیشترم میشه کرد با حرفی که زدم که هر دستگاهی که در یه نوعی به وجود میاد ارتباطی با کمال اون نوع داره، اگه نداشت هضم میشد در سلسله تکاملی شی. این حرفم ثابت میشه و این بر اساس ذات‌گرایی درسته. خب اما اون چیزی که ما بهش نیاز داریم همین تبعیت جزئیه. تبعیت کلی الان نمیخوام. تبعیت کلی درست هست ولی من نیازی بهش ندارم. برای بحثم همین که شما بپذیرید طبیعت یه جاهایی تو ساختار احساسات و ادراکات دستکاری میکنه کافیه. خوبه؟ ما همینقدر نیاز داریم. مطلب روشنه؟ چون دوتاییتون دستتون بالاست معلومه حرف خوبی نیست. عرض به خدمت شریف شما که الان میخوام همینو بگم. الان ما دو تا ساختمون ساختیم، فقط میخوام به هم ربطش بدیم. ربطشو بدم. الان این خانم پرسیده میخوان جوابشو بدم. ارتباط فعل ارادی رو تحلیل کنیم. فعل ارادی، من یه کار میخوام انجام بدم، فرض کنید یه نیمرو میخوام بخورم، یه حرفی زدم حرف بدی بود، بعد بهتون میگم چه حرف بدی زدم. من چی میخوام نیاز دارم؟ تصور مثلا غذا، تصور نحوه تهیه آن، تصور خوردن. این چه چند تا ادراکی باید بدونم. غذا کجا پیدا میشه؟ تو کتاب فروشی دنبالش نگردم، ولی رستوران دنبالش میگردم. پول بده غذا بگی و گذاشتن میشه چجوری بخوری ها، اینا رو یاد بگیرم، اینا رو بلدم. خب اینا مزی، این اینور هست، خوب گوش بدید. اون طرف هم قند و خون افتاده پایین و احساس گرسنگی هم وجود داره. این از یک طرف، از یک طرف به اینا میگم چی؟ اطلاعات یا مفاهیم معرفتزا. اینا همه شون نقششون معرفتیه. قضا چیه؟ میدونم. قضا خوردن چی چیه؟ میدونم. درست شد؟ قضا چجوری تهیه میشه؟ اینا رو میدونم. نه همه نقش معرفتی داره. الان چی شد؟ حالا مقولات اولما. خب یه چیز دیگه هم دارم، احساس رنج گرسنگی. خوب دقت کنید، از یک طرف احساس رنج گرسنگی دارم، از یک طرف هم یه سری اطلاعات دارم. خب چی کار کنم؟ این گرسنگی داره منو فشار میاره، اینم ادراکاتی که دارم، غذا تو یخچاله، نمیدونم روش تهیهش اینه، خوردنم اینه. حیوان نیستم. گوش بده، گوش خیلی خوبه. چیکار کنم؟ هیچ کاری نمیکنم. تا احساسات دارم یک طرف، اینا یک طرف، کاری اتفاق نمیفته. این دوتا باید یه جایی به هم وصل بشن. من میخواهم بخورم. اگه اینه نداشته باشم، تو ماه رمضون دیگه اینه نداری، اون تو یخچاله، شما هم گشنه، رژیم گرفتی، نداری دیگه، بله رنج میکشی، بله اونم اونجاست. این باید بیاد، این که اومد، دقت کردید؟ این جمله، این دوتا به هم چی شدن؟ و همین وصل شدن دیگه بودو. میرم توی یخچال تخمه رو میدم، تاوه رو میدم، درستش میکنم، بله دمار از روزگارش در میارم بیرون. دقت کردید؟ خیلی مهم بود. این وسطی چیه؟ این باید یا میخواهم چیه؟ من مفهوم معرفت زاست، خوردن مفهوم معرفت زاست، خواستن من میخواهم، باید این چیه؟ میگیم این همون مجاز. یعنی چی این همون مجازه؟ گوش بدید، ما یه ارتباطی داریم، ارتباط ضروری میانه علت و معلول. علت که آمد میگیم معلول باید بیاید. این رابطه حقیقیه، حقیقتا بین علت و معلول یه رابطه ضروری وجود، این میشه باید حقیقی. درست شد؟ موقعی که من میخوام غذا، اون اینجا داری یه اتفاق میفته، من میخوام بخورم، من باید بخورم. من با خوردن رابطه علت و معلول رو نداریم. اگه داشتیم که همیشه داشتم میخوردم، مثل آهن رو با میدان مغناطیسی از هم جدا نمیشه، علت و معلول از هم جدا نمیشن. اما اینجا من هستم، خوردن نیست، ما با هم رابطه علی نداریم. اما من یه ادعا میزنم، همونجا که ادعا کردم رستم شیر است، ادعا میکنم من و خوردن رابطه علت و معلول و جدا نشدنی از هم داریم. تا نتیجه چی بشه؟ فعل خوردن به من مترتب بشه، همون جوری که معلول به علت مترتب میشه و اثر به مؤثرش. مجاز گفتیم تا یه اثری از حقیقیه بیاره، اون رو مجازیه. معلول از علت جدا نمیشد، علت میومد معلول میومد. الان میگم من علت خوردنم، خوردن معلول منه، همش دروغه، مجازه. تا چی؟ تا وقتی من هستم خوردنم تحقق پیدا کنه. یعنی این باید ادعایی میشه. باید ادعایی کجاست؟ من علت و خوردن معلول من است. اینا همش میشه مجاز. باید ادعایی میشه رابطه من. میگم من باید بخورم، این باید ادعایی حقیقی نیست. چرا؟ چون همون موقعی که داری این باید رو میگی هنوز اتفاق نیفتاده، باید رو میگی تا اتفاق بیفته، در حالی که علت و معلول با هم وجود دارن، بعد ما میگیم باید اینا رابطهشون ضروریه. این اولین مجازیه که توی عالم در عرصه فعل ارادی پیدا شد. این بایده رو که گفتم، باید عزیز من، نه خوردن، خوردن مجازی نیست، خوردن حقیقیه، من باید مجازی. این بایده رو که گفتم مجاز مرتکب شدم، تو فعل ارادی و اراده محقق میشه و من کارم رو انجام میدم. پس را پل بینه، پل بینه چی؟ معلومات حقیقی و اراده. اراده نکردم هنوز، اینا اومد من اراده نکردم، اینا اومد من اراده نکردم. آه قضا اینه، یه معلم میگیره میگه قضا اینه، اینجوری تاییدش میشه کرد، ازش اراده در نه. اراده کی در میاد؟ باید اعتباری اومد، نه باید حقیقی، باید اعتباری اومد، اراده هم میاد و این پدر اعتباریاته. اینجا شروع شد دستگاه اعتباریات، شروع به کار کرد.